كتاب السبق والرمی، کتاب در بیان احکام مسابقه و تیراندازی. و یجوز ان یستبق الرجلان بفرسیهما، جایزه که مسابقه بدن دو شخص با اسبشان. من مکان معروف الى غایت معلومت، از مکان معروف و مشخص تا انتهای و پایان معلوم و مشخص. یعنی شروع مسابقه از کجا باشه، پایان مسابقه کجا باشه، مشخص باشه. علی مال یخرجه احدهما، بر مالی که خارج میکنه آن را یکی از این دو. هر دو نمیتونن جایزه تعیین بکنن که بگه که اگر تو برنده شدی مثلا 10 میلیون تومان بهت میدم، اونم بگه، طرف مقابلم بگه اگر تو برنده شدی هم 10 میلیون تومان من میپردازم بهت. جایز نیست به این شکل مگر که یکی از این دو جایزه تعیین بکنه. مثلا زید میگه اگر تو بردی 10 میلیون تومان جایزه میدم، و اگر خودش که مسابقه رو برد دیگه چیزی به او تعلق نمیگیره و چیزی هم پرداخت نمیکنه. فیعود الیه ان سبقه، پس برمیگرده به سوش. پس گفت اول که بر مالی که خارج میکنه آن مال را یکی از این دو، جایزه یکی از این دو میذاره. فیعود الیه ان سبقه، پس برمیگرده به او به سوش. ان سبقه، اگر سبقت گرفت. حالا زید و عمرو دارن مسابقه میدن، زید جایزه گذاشته که اگر عمرو ببره 10 میلیون تومان بهش میده، و حالا اگر خود زید ببره همون 10 میلیون تومان، یعنی به او باز برمیگرده به خودش، یعنی ضرر نمیکنه. و یا خود صاحب سبقه، اما اگر از سبقت گرفته شد صاحبش اونو میگیره. حالا عمر اگر برنده شد در این مثال، عمر جایزه 10 میلیونی رو میبره. و این اخرج المتسابقان المال لم یجوز، اگر هر دو مسابقه دهنده خارج کردن مال رو جایز نیست. پس جایزه هر دو نفر نمیتونن بذارن همونطوری گفتیم. الا ان یدخل بینهما محللون بفرس یکافئ و فرسیهما، مگر اینکه داخل بشه بین این دو محللی، یعنی یک شخصی که حلال کننده است، حلال کننده مسابقه است، با اسبی که برابری میکنه و همتراز با اسب آن دو نفر. ولا یخرج شیئا، و او چیز را خارج نمیکنه. پس الان زید و عمرو میخوان مسابقه بدن، گفتیم یکی از این دو نفر جایزه بذارن درسته، هر دو نفر بذارن جایزه درست نیست، مگر اینکه هر دو جایزه بذارن یک نفر سومی هم بیان وارد مسابقه شون بکنن، که به این شخص سوم محلل میگن، یعنی کسی که حلال کننده مسابقه است برای این دو نفر. حالا درسته، اون هم که میاد با اسبی میاد که همتراز اسب آن دو نفره که جایزه تعیین کردن، و چیزی و این نفر سوم که میاد که محلله چیزی خارج نمیکنه، جایزه چیزی نمیذاره خودش. فان سبقهما المحلل احرز مالهما. حالا اگر محلل از آن دو نفر سبقت گرفت، مال هر دو رو برنده میشه. پس در این مسابقه محلل اول شد، هم مال زید که 10 میلیون تومان جایزه گذاشته، هم مال عمر که 10 میلیون تومان جایزه گذاشته، هر دو رو میبره، چون که از هر دو نفر سبقت گرفته دیگه. وإن سبق أحد المخرجين استرد السابق المخرج مال نفسه وشارك المحلل في مال المسبوق. حالا اگر ان سبق، اگر محلل سبقت گرفت احد المخرجین، از یکی از دو خارج کننده جایزه، مثلا زید و عمرو که جایزه گذاشتن و محلل، مثلا خالد محلله، زید اول شد، محلل دوم شده و امر آخر شده. و این سبق احد المخرجین، و اگر محلل سبقت گرفت از یکی از دو خارج کننده، از یک نفر سبقت گرفته، از هر دو نفر سبقت نگرفته، یعنی اول زید شده مثلا، بعد محلل، بعد آخر هم امر، پس در اینجا در این مسئله الان محلل از یکی از دو اخراج کننده سبقت گرفته، از هر دو نفر که نگرفته، از یکی از دو نفر که زید باشه، که امر باشه. خب حالا حکمش چی میشه؟ میگه استرد سابق المخرج مال نفسه، اون سابق مخرج مال خودش رو مسترد میکنه، مال خودش رو مسترد میکنه، درست؟ یعنی الان زید اول شده، محلل دوم، امر سوم. زید که اول شده 10 میلیون تومان جایزه گذاشته دیگه، امر هم 10 میلیون تومان. زید که اول شده 10 میلیون تومان خودش رو پس میگیره دیگه، یعنی 10 میلیون تومان به خودش تعلق میگیره، به محلل تعلق نمیگیره. چرا؟ چون که زید از محلل جلو افتاده، به امر هم تعلق نمیگیره دیگه، چون که زید از امر هم جلو زده. پس چون که زید نفر اول شده، 10 میلیون تومان جایزه که گذشته، اون جایزه 10 میلیون تومان به خودش برمیگرده، درست؟ حالا مال امر، و شارک المحلل فی مال المسبوق، و مشارکت میکنه اون سابق مخرج که زید باشه با محلل در مال مسبوق. حالا زید که اول شده و محلل که دوم شده، این دو نفر شریک میشن در مال، در جایزه امر، چون که هر دو نفر از امر سبقت گرفتن. پس جایزه امر که 10 میلیون تومانه بین محلل و بین زید که نفر اول شده تقسیم میشه. خب حالا این گفته مصنف وجهی در مذهب خودمونه، ولی معتمد نیست. معتمد اینه که اون نفر اول که مخرج سابقه، اون که زد باشه در این مسئله مون، اون تمام جایزه رو بر می داره و برنده میشه و به محلل چیزی نمیرسه. یعنی زد اول شده که مخرجه، که 10 میلیون تومان جایزه گذاشته، اول شده، محلل دوم شده، امر هم سوم شده، آخر شده، امر هم 10 میلیون تومان گذاشته. خب الان زید نفر اول شد، محلل دوم، پس زید مال خودش که بر میداره چون که اول شده، مال امر هم خودش بر میداره چون که از امر، از محلل و از امر، از هر دو سبقت گرفته. این قول معتمد تو مذهب. و اذا استبق جماعتون فاخرج المال احدهم او اخرجوه جميعا الا احدهم جازه. هرگاه مسابقه برگزار کردند گروهی، گروهی اومدن 10 نفرن مثلا 20 نفرن اومدن مسابقه برگزار کردن، مسابقه اسدوانی. و اخرج المال احدهم، پس مال را یکی از این دو خارج کرد، یکی از آنان ببخشید، یکی از آنان مال را خارج کرد. مثلا 20 نفرن، یه نفر از اینها جایزه تعیین میکنه. او اخرجوه جمیعا الا احدهم، یا خارج کردن مال را یعنی جایزه را همگی مگر یه نفر از آنها. درسته، 10 نفرن 9 نفر جایزه میذارن، یه نفر فقط جایزه نمیذاره که حکم محلل پیدا میکنه. درسته. و اقل سبق بالهادی و الکتده، کمترین سبقت با گردن اسب و کتد و کتف شتره. یعنی چطور میفهمیم که کدوم یکی از اسبها برنده شده؟ با سبقت گرفتن گردن اسب. و اگر شتر، کتف شتر، با سبقت گرفتن کتف شتر از کتف شتر دیگر مشخص میشه که این یکی برنده شده و دیگری بازنده. ولا یجوز لاحدهم ان یبدل فرسه بغیره، و جایز نیست برای یکی از آنان که عوض بکنه اسبش رو با اسب دیگر، یعنی اسبش رو عوض بکنه، اسب دیگری رو بیاره. و یجوز ان یبدل نفسه بغیره، اما جایزه که خودش رو با سوارکار دیگر عوض بکنه. یعنی اسب همون اسبه، میگه من مسابقه شرکت نمی کنم در این مسابقه، بلکه این یکی مثلا بکر میاد به جای من، بر اسب من سوار میشه و مسابقه میده. یعنی مهم اسب برامون. و اذا تنادر الرجلان او الجماعت على اصابت معلومت من عدد معلوم بمال یخرجه احدهم او یخرجه الا احدهم جاز. هرگاه دو شخص تیراندازی کردن، آنان پس بحث در مورد تیراندازیه، بحث از سواری تمام شد. هرگاه تیراندازی کردند، مسابقه تیراندازی برگزار کردند، دو نفر اول جماعتو یا گروهی 5 نفر 10 نفر 20 نفر علی اصابت معلومت، بر اصابت معلوم و مشخص، من عدد معلوم و از عدد معلوم که چند تیر بندازند، به مال یخرجه احدهم، با مالی که خارج میکنه آن را یکی از آنها، یعنی جایزه یکی از آنها میذاره، او یخرجوه الا احدهم، یا خارج میکنه آن را مگر یکی از آنها. همونطوری که در مسابقه اسدوانی گفتیم جایزه رو همه میتونن بذارن مگر یه نفر، اینا همینطور. یا اگر هر دو نفر میخوان بذارن باید محلل باشه. جاز اذا کان الغرض من الهدف معلوما، درسته چنین مسابقه ای هرگاه که غرض از و مقصود از هدف معلوم باشه. و موضع الاصابت منه معروفن، و مکان اصابت از آن هم مشخص باشه. خب پس با این شروط درسته. بعد که گفت در آخر که غرض از هدف مشخص باشه و مکان اصابت از آن مشخص باشه، غرض از هدف مشخص باشه، غرض وقتی که ما یک دایره رو، یک چوبی رو دایره شکل مثلا قرار میدیم برای هدف، خب حالا تو وسطش تو وسطش مثلا پوستی قرار بدن، تو وسطش پوست قرار بدن. خب بعد مشخص بکنن که مثلا کسی به این پوست بزنه، حالا هدف براش محسوب میشه که یک هدف رو زده. یا مانند امروزه که اکثرا دایره میکشن، مثلا تو وسط یک دایره کشیده میشه، قدیم هم دایره میکشیدن، تو وسط یک دایره میکشن که هر کس داخل این دایره بزنه هدفش محسوب میشه. خب امروزه هم این دایره ها هست، دایره اول کوچکتره مثلا قرمز رنگه، بعد دایره بعدی بزرگتره مثلا زرد رنگ، بعد دایره بعدی هم بزرگتر. خب بعد برای هر کدوم درجه میذارن، اولی مثلا 100 درجه، بعد مثلا دومی مثلا 80. خب همه اینها خوبه، یعنی اینکه غرض مشخصه و اینکه اصابت بکنه به کدوم غرض، به دایره اولی مثلا اگه چندین دایره است، یا به دایره دومی یا به دایره سومی، یا اگر تو وسطش یک پوست گذاشتن به اون پوست مثلا اصابت بکنه، یعنی همه اینها مشخص باشه. فإن تنادلا إلى هدفين متقابلين، اگر تیراندازی کردن به دو هدفی که متقابله رو در روست، لازم فی کل واحد منهما من الشرط مثل ما لازم فی الاخره، لازم در هر یک از این دو، در هر یک از این دو هدف از شرط مثل آنچه که لازمه در دیگری. پس زید و عمرو میخوان مسابقه بدن، دو تا هدف جداگانه گذاشتن که زید به این هدف بزنه، عمرو به این هدف بزنه. خب اینا شروطشون همشون باید مثل هم باشه، هرچی که برای اولی قرار دادیم برای دومی هم همون قرار بدیم. ولم یجوز ان یشترط احدهما اصابت الدارت و الاخر اصابت الهلال فی الدارت، و جایز نیست این که شرط بکنه یکی از این دو اصابت و به هدف زدن داره که حلقه باشه، و الاخر و دیگری اصابت کردن و زدن به هلالی که در حلقه است، هلالی که در حلقه است. یعنی تورید صحیح نیست، اگر اون یکی به حلقه بزنه باید این به حلقه بزنه، اگر اون به هلال حلقه شرط شده که بزنه، این هم همینطور به اون هلال حلقه شرطه که بزنه. ولا یکون اصابت احد هما فرعا و اصابت الاخر خشبتا، و نه این که خوردن یکی از آن دو به گوشه باشه و خوردن دیگری به چوب باشه. مثلا هدف یک تنه درختی باشه که شاخه هم داشته باشه. خب حالا شرط کرده بشه که یکی بزنه به تنه و یکی بزنه به شاخه مثلا، خب اینم جایز نیست. ولا ان یکون لأحدهم سهم رائتون، و نه این، البته اینجا رائت همونطوری که خضر محمد خضر نوشته، یعنی این چنین میگه نوشته شده رائت، و میگه معنایی براش پیدا نکردم، میگه شاید رائت رائش باشه، یعنی رائش تیریه که پر به آن متصل بشه، چون که تیر در انتهای آن میبینیم پر وجود داره، و یعنی هم سبب میشه که تیر سریعتر بره و تنظیم بکنه رفتن تیر رو. خب پس میگه و نه اینکه باشه برای یکی از آنها تیر پردار، یعنی شرط بکنن یکی تیر پردار استفاده بکنه، یه تیر بدون پر که طبیعتا سخت‌تره اون با اون ثابت کردن. ولا يتقدم احدهما عن يدي صاحبه او يتاخر عنه، ولی اینکه متقدم بشه یکی از این دو از جلو صاحبش و یا متاخر بشه از او، یعنی فاصله یه نفر جلوتر باشه فاصلش کمتر میشه تا هدف، یکی متأخرتر که فاصلش تا هدف بیشتر باشه. نه، ولا ان یشترط احدهما اصابت عشرت من عشرین و الاخر اصابت من سلاسین، و نه اینکه هم شرط بکنه یکی از این دو بزنه به هدف از 20 تا 10 تا و دیگری بزنه از 30 تا 10 تا بزنه مثلا. همه این تبعیض‌ها جایز نیست. و اذا تشارت الصوائب، و اگر صوائب رو شرط کردن، صوائب چیه؟ یعنی آنچه که فقط به هدف بخوره، فقط به هدف بخوره، حالا تو هدف بمونه یا بیفته تیر کار ندارن، فقط به هدف بخوره. خب پس اگر شرط کردن صوائب که فقط به هدف بخوره، حسب ما قرع الشن، محسوب میشه آنچه که هدف رو به هدف برخورد بکنه. ثبت او لم یثبت، تیر ثابت بمونه در هدف یا ثابت نمونه فرقی نداره، یعنی همشون حساب میشن. یعنی تیر خورده محسوب میشه. و اذا تشارت الخواسقه لم يحسب الا ما ثبت فيه، و اگر خواسق رو شرط کردن، خواسق یعنی در هدف ثابت بمونه، در هدف ثابت بمونه. خب حالا وقتی که شرط کردن در هدف ثابت بمونه، خواسق رو شرط کردن، لم يحسب محسوب نمیشه مگر آنچه که ثابت بمونه در هدف، خب چیزی مشخصه. و این سقط بعد از ثبوت، و اگرچه بعد از ثابت شدن در هدف بیفته، اشکال نداره، حساب میشه. فان خرم الخاسق او مرقه فهو مغلوب. خب حالا اگر پرتاب خاسق هدف را سوراخ کرد، یا آن را سوراخ کرد و دیگر از طرف دیگر خارج شد، پس او مغلوب شده، چون که شرط شده خاسق، و خاسق هم که گفتیم تیر در هدف بماند، وقتی که اصابت کرد تیر در هدف بمانه. خب این چیز شرط شده. خب حالا تیر سوراخ بکنه، این شرط نشده که، یا سوراخ بکنه و از طرف دیگر خارج بشه، این شرط نشده، بلکه شرط شده که تیر خاسق باشه، یعنی در هدف بمونه، چون که از این طریق میخوان مهارت تیرانداز رو بیازمایند. خب خودش مهمه که چقدر کمان کشیده بشه و طوری تنظیم بشه که تیر فقط تو هدف بمونه، نه اینکه بمونه و بیفته، یا بمونه و پاره بکنه، سوراخ بکنه و از اون طرف مثلا حتی بیرون بیاد، اینها شرط نشده. خب خودش یک نوع مهارت دیگه. پس میخوان این مهارت رو آزمایش بکنن، به خاطر همین پاره بکنه، سوراخ بشه از اون طرف بیفته، مغلوبه، یعنی تیرش سوخته است. و اذا غرد دون الهدف حائلون منع وصول السهم رده ولم يحسب مصيبا ولا مخطئا. و هرگاه عارض شد قبل از رسیدن به هدف حائلی که اون حائل اون مانع من میکنه رسیدن تیر رو، رده، تیر برگشت داده میشه، ولم يحسب مصيبا ولا مخطئا، و به حساب نمیاد که اصابت کننده است و نه خطا کننده. پس وقتی که تیری زد، در اثنای راه قبل از اینکه به هدف برسه، در اثنای راه به چیزی اصابت کرد، یک مانعی اومد، یعنی تو راه، حالا هر مانعی که باشه دیگه، این شلیک محسوب نمیشه، دوباره از نو باید شلیک بکنه، یعنی نه محسوب میشه که برنده است و نه بازنده و تیر سوخته، هیچ محسوب نمیشه، یعنی انگار که زده نشده، دوباره از نو میزنه. و کذالک لبن کسر القوس و ابن قطع الوتر و ابن قصف السهم، همچنین که اگر کمان شکسته بشه، ابن قطع الوتر و یا زه کمان قطع بشه، او انقصف از سهمو یا تیر خورد بشه، همه اینها گویا که زده نشده و از نو میزنه. الا ان یصیب فی هذه الاحوال بقطع السهم فیحتسب به مصیبا، مگر که اصابت بکنه در تمام این احوال با قطع سهم، با چوب تیر اصابت بکنه، پس اینجا اصابت کننده محسوب میشه. و النضال يتنوع ثلاثه انواع، اصابتون و مبادرتون و محاطتون. تیراندازی به سه نوع تقسیم میشه، یکی اصابت، دیگر مبادرت و دیگر محاطت، یا اصابه و مبادره و محاطه. فاذا کان شرطهما اصابت عشرت من عشرین او خسقن فاصاب احدهما عشرت و الاخر اکثر فهما سواون، هرگاه که هر دو نفر شرط کردن اصابت کردن 10 تیر از 20 تیر، او خسقن یا اصابت کردن خسق، خسق گفتیم که تیر در هدف بمونه، فاصاب احدهما عشرتن و الاخر اکثر، پس اصابت کرد یکی از این دو نفر 10 تیر و دیگری بیشتر، فهم و سبان، پس این دو یکسانن. خب پس وقتی که شرط کردن از 20 تیر 10 تیر اصابت بکنه، یا از 20 تیر 10 تیر خسق بشه، یعنی در هدف بمونه، پس شرط چیه؟ از 20 تیر 10 تیر به هدف بخوره، یا از 20 تیر 10 تیر تو هدف بمونه، حالا فرقی نداره، بالاخره از 20 تیر گفتن 10 تیر. خب حالا یه نفری از 20 تیر 10 تیر زد به هدف، یه نفر از 10 تیر 15 تیر زد به هدف، یا 19 تیر زد به هدف، یا 20 تیر زد به هدف، این هر دو تاشون یکسان، فرقی نداره، هر دو یکسانن. چرا یکسانن؟ چونکه قرار که گذاشته شده چی بوده؟ از 20 تیر 10 تیر بزنن. پس هر دو نفر از ده تیر، از 20 تیر 10 تیر زدن. خب الان اون یک زیادتر زده کاری نداریم. چون که نگفتیم که هر کسی بیشتر بزنه برنده است و هر کس کمتر بازنده، نه گفتیم 10 تیر بزنه برنده است. پس هر دو نفر 10 تیر زدن هر دو برنده هن. یعنی هر دو حالشون یکیه. و این نقص نضاله الاولو، اما اگر ناقص شد از 10 تا، اولی پیروزه. یعنی چون که گفتن از 20 تا 10 تا، خب حالا یه نفر 9 تیر زد، یه نفر 10 تیر، یه نفر 8 تیر، یه نفر 15 تیر، خب اونی که به 10 تا رسانده برنده است، اون یکی که از 10 تا پایین رفته اون بازنده است. ولو اصاب احدهما تسعه و الاخر واحدا کان سواء. حالا اگر اصابت کرد یکی از این دو 9 تیر و دیگری 1 تیر، هر دو یکسانن، باز هیچ کدوم برنده نیستن. چون که گفته شرط چی شده؟ شرط شده که از 20 تیر 10 تیر بزنن. خب حالا یکی 9 تیر زده بازنده است، چون که به 10 تیر نرسیده. یه نفر 1 تیر بیشتر به هدف نزده از 20 تیر، باز بازنده است، چون که به 10 تا نرسونده. پس هر دو نفرشون یکسانن، یعنی هر دو بازندن دیگه. و این شرط اصابت هذا العدد مبادرتن. حالا اگر شرط کردن اصابت این عدد، یعنی از 20 تیر 10 تیر بخوره، ولی مبادرت باشه، یعنی از 20 تیر 10 تیر بزنن ولی مبادرت باشه، یعنی شتابیدن باشه، هر کسی زودتر زد. فأيهما بدر الى استكمال الاصابه من اقل العددين نضل. پس هر کدام از این دو که شتابیدن به تکمیل کردن اصابت از کمترین دو عدد پیروزه. یعنی گفتن 20 تیر میزنیم، از 20 تیر 10 تیر میزنیم، از 20 تیر هر کس 10 تیر بزنه برنده است، اما مبادرته، یعنی هر کس زودتر 10 تیر بزنه. خب پس حالا میزنن دیگه، یه بار زید میزنه، یه بار عمر، یه تیر زید یه تیر عمر. هر کدام که زودتر عدد 10 رو تکمیل کردن، یعنی 10 تیر به هدف زدن، پس اون برنده میشه. و این شرط اصابت هذا العدد محاطتن استکمل رمی سهامه ها و حطت اقل الاصابته من اکثر ما. حالا اگر شرط کردن اصابت این عدد، یعنی از 20 تیر 10 تیر بزنن، چی شرط کردن؟ محاطه. محاطه هم یعنی انداختن، خط انداختنه. استکمل رمی سهامه ها، تکمیل می کنن پرتاب کردن تیرهایشان را. و حطت اقل الاصابتین من اکثرهما، و انداخته میشه کمترین دو اصابت از بیشترین آن دو. و ان کان باقی الباقی بعد الحتیتت یبلغ العدد المشروط فقط نداره. و اگر باقی بعد از انداختن برسه به عدد مشروط، برسه به عددی که شرط شده، فقط نداره، پس پیروزه. خب مثال میزنیم واضح تر میشه. از 20 تیر قرار 10 تیر اصابت بکنه، از 20 تیر قرار 10 تیر اصابت بکنه، اما محاطه باشه، انداختن. خب حالا در این حالت هر 20 تیر هر دو نفر میزنن، زید 20 تا تیر روانه میکنه، زید هم 20 تا تیر. خب حالا زید از 20 تیر 5 تیر زد. درست. عمر از 20 تیر 15 تیر زده. پس تعداد اصابت تیرهای زید 5. عمر هم تیرهایی که زده اصابت کرده 15 است. خب حالا 5 از 15 کم میکنه میشه 10. پس 10 تیر فاصله است، همونطوری که گفتیم از 20 تیر 10 تیر، ولی به شرط محاطه بود انداختن و ما انداختیم 10 تیر ماند، یعنی 10 تیر عمر زیادتر از زید به هدف زده، پس الان زید برنده است. اما اگر زید از 20 تیر 6 تیر به هدف زد، عمر از 20 تیر 15 تیر به هدف زده، خب پس زید 6 تیر به هدف زده، عمر 15 تیر به هدف زده. حالا میایم محاطه میکنیم، میندازیم. 15 منهای 6 چند میشه؟ فاصله 9 تیر. یعنی عمر 9 تیر بیشتر از زید به هدف زده. اما شرط چی کردیم؟ شرط کردیم از 20 تیر 10 تیر باشه و شرط محاطه است و ما محاطه کردیم، انداختیم، دیدیم که فاصله 9 شد. پس الان عمر برنده نشده، عمر برنده نشده. و این کان الباقی بعد الحتیتت یبلغ ال... خب حالا میریم از اول. و این شرط اصابت هذا العدد محاطتن، اگر شرط کردن اصابت کردن این عدد یعنی از 20 تیر 10 تیر محاطه، اما گفتن از 20 تیر 10 تیر اصابت بکنه ولی محاطه باشه. استکمل، حالا محاطه چطور میشه؟ استکمل رمی سهامه ها، پرتاب تیرها رو تکمیل میکنن، هم زید 20 تیر میزنه هم امر 20 تیر روانه میکنه. و حدت اقل الاصابتین من اکثرهما، و انداخته میشه کمترین دو اصابت از بیشترین آن. زید 5 تیر به هدف زده، امر 15 تیر. 5 تیر که کمه، کمترین از 15 تیر که زیادترینه، حدت انداخته میشه. وقتی که انداختیم چند شد؟ چه عددی به دست اومد؟ 10 اومد، یعنی فاصله 10 بود. 10 تیر عمر بیشتر از زید به هدف زده. و این کان الباقی بعد الحتیتت یبلغ العدد المشروطه، و اگر باقی بعد از، یعنی باقی که الان حساب کردیم 15 منهای 5 10 رسید، بعد از الان باقی مانده مون 10 در اینجا، بعد از انداختن رسید به عدد شرط شده، فقط نداره، پس پیروزه. پس الان در اینجا رسید 10 شد، پس الان امر پیروزه. و این نقص عنه لم یندل، اما اگر ناقص شد از آن عدد شرط شده که 10 باشه در اینجا، لم یندل پیروز نیست. اگر زد 6 تیر زده و امر 15 تیر، میبینیم که کم بکنیم میشه 9 تیر، یعنی امر 9 تیر زیادتر از امر به هدف، زیادتر از زد به هدف زده، پس امر هنوز برنده نیست. و یجوز لکل واحد منهما ان یستبدل بقوسه و سهمه، و جایزه برای هر کدام از آن دو نفر این که عوض بکنه کمان خودش را و تیر خودش را. ولا یجوز ان یبدل بنفسه، اما جایز نیست که خودش را با کسی دیگر عوض بکنه، یعنی جای خودش را با کسی دیگر عوض بکنه. در اسواری مهم اسبه که مشخص بشه این اسب قدرتمندتر و تونتر میدوی از اسب دیگر، پس در اونجا اگر اسب عوض کرده بشه جایز نیست، ولی اگر جای خودش رو با کسی عوض بکنه اونجا جایزه. اما در تیراندازی مهارت تیرانداز میخواد مورد آزمایش امتحان قرار بگیره. پس در اینجا کمان یا تیر اگر بخواد عوض بشه، بخواد عوض بکنه، مشکلی نیست، ولی جای خودش رو نمیتونه عوض بکنه با دیگری. و یجوز ان یتنادل اهل النبل و النشابه، جایزه که با که مسابقه تیراندازی بدند اهل نبل و نشاب، یعنی کمانهای عربی و عجمی. اهل نبل یعنی کسانی که کمانهای عربی دارند، نشاب هم به کمانهای عجمی گفته میشه. پس جایزه که با هم دیگر مسابقه تیراندازی بدن، دو نفر هم مثلا زید و عمر، زید کمان عربی دستشه و عمر کمان عجمی، جایزه. ولی یجوز ان یتسابق اصحاب الخیل والبغال، جایز نیست که مسابقه داده بدن صاحبان اسب ها و قاطر ها. یعنی زید سوار اسب و عمر سوار قاطره، بیان مسابقه بدن جایز نیست، چون که هم کف هم نیستن. ولا یجوز ان یکون مال سبق و رمی الا معلوما، و جایز نیست که مال مسابقه، یعنی جایزه مسابقه و جایزه تیراندازی، مگر که معلوم باشه. معینا کان او فی الذمه، حالا معین مشخص باشه یا در ذمه باشه، ولی معلوم باشه مثلا 10 میلیون تومان، 1 میلیون تومان، جایزه مشخص باشه چقدره. خب حالا نقد باشه یا مثلا میگه یک ماه دیگه میدم، اون مشکلی نیست. و یخدا له به تملکی بعد استحقاقهی، و حکم کرده میشه براش، برای اون کسی که برنده شده، به تملک آن جایزه که به ملکی در میاد بعد از مستحق شدنش. وقتی که گفتیم این مستحق جایزه است، این جایزه رو که میگیره دیگه مالک جایزه میشه. لیر جعبهی فی ترکت المیت، تا اینکه رجوع کرده بشه، تا اینکه رجوع بکنه به آن در ترکه میت. و یزاحم به غرماء المفلس، و با طلبکاران ورشکست رقابت بکنه. خب حالا مثلا وقتی که زید و عمر جایزه گذاشتن، مسابقه اسدوانیه، 10 میلیون تومان جایزه گذاشتن، بعد زید برنده شد و عمر گفته که من یک ماه دیگه 1 میلیون تومان رو بهت میدم. خب حالا 10 روز نگذشت که عمر فوت کرد. عمر الان میگیم طلب داره از زید، پس کسا حالا زید که فوت کرده، پس عمر زید فوت کرده، عمر میاد پیش وارثین و 10 میلیون تومان خودش رو از وارثین میگیره که وارثین از ترکه میت برمیدارن. حالا اگر اون میت که زید باشه چند تا بدهکار دیگر داره، عمر که جایزه 10 میلیون تومان باید بگیره، همراه طلبکاران دیگر میاد و طلب خودش رو از وارثین میت میگیره، که وارثین هم میان از ترکه به طلبکاران میدن.